قلم تحریر درآمده است.
بسم الله قاسم الجبارین،
آزادی خرمشهر
یا علی به تمام
یگانه و تأثیر مستقیم او در عملیات هایی که فرمانده اش بود. مجید مختاری، نویسنده کتاب.
تمام تلاش ما این بوده که این نقش فرماندهی آقای غلامپور رو تو جنگ به صورت واقعی نمایش بدیم.
صادق آهنگران، از رزمندگان دوران دفاع مقدس.
کسی باید خوب جنگ رو بشناسه، قرارگاه کربلا که ایشو فرماندهش بود بدونه، چه بعد شخصیت‌های غلامپور بفهمه.
از تأسیس سپاه پاسداران در اهواز تا عملیات‌های مختلف و ورود به خاک عراق موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. احمد غلامپور، راوی کتاب.
در سطح محورهای مقدماتی، خطوط مقدم، چگونگی مثلا درگیر شدن با خطوط اول دشمن، بعد که یه مقدار جنگ رو به جلو میره و ما داره ساختار سازمان میشیم، دیگه ما بحثمون میاد تو سطح قرارگاه.
جلد اول خاطرات دوران کودکی تا خرداد 61 و جلد دوم نیز از تیر ماه 61 تا اسفند سال 64 را روایت میکند. همچنین خاطرات سالهای پایانی جنگ به روایت احمد غلامپور در جلد سوم آن منتشر میشود. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
هفتمین همایش بین المللی نهج البلاغه که در بغداد برگزار شد به محلی برای حمایت از فلسطین تبدیل شد. همایشی که در آن شخصیت‌های سنی و شیعه از کشورهای مختلف حضور داشتند.
اما اقول لك في الدين او نظير لك بالخير.
وقتی همایش بین المللی نهج البلاغه در بغداد به رویدادی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین تبدیل می شود، شیخ بلال العبدلی از علمای اهل سنت عراق،
اهم ما تحتاج الیه الامه تجاه القضيه الفلسطينيه وحده الصف.
وحدت میان مسلمین تنها خواسته ملت فلسطینه. فقط با همین شعاره که میتونیم رژیم صهیونیستی رو شکست دهیم و سرزمین های اشغالی رو نجات دهیم.
دکتر صباح زنگنه، کارشناس کرد عراقی.
من مسلمانی البایت گشتیان ول یکم.
زمان آن رسیده که مسلمانان با هم دیگر یک پارچه شوند. در قبال 34,000 شهید فلسطینی نباید آرام باشیم. والقراءات
تتنوع على. در این همایش ده ها اندیشمند اسلامی و دیگر ادیان از کشورهای ایران، لبنان، فلسطین، اردن، یمن و مصر گرد هم آمدند تا هم دیدگاه سیاسی امام علی علیه السلام در مبارزه با ظلم را بر اساس فرازهایی از نهج البلاغه بررسی کنند و هم ملت‌های آزاده را به حمایت هرچی بیشتر از مظلومین فلسطین دعوت نمایند. شیخ غازی حنینه از علمای اهل سنت لبنان،
السنه والشیعه فی.
مفتخریم از اینکه امروز شیعیان و اهل سنت یمن، لبنان و عراق با الهام گرفتن از ظلم ستیزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و با الگو گرفتن از کتاب نهج البلاغه در مقابل استکبار متحد هستند و از هیچ راهی در قبال حمایت از ملت مظلوم فلسطین دریغ نمی کنند.
نهج البلاغه is defined as one of the greatest book in the world. نهج البلاغه را اندیشمندان به دلیل تأکید آن بر کارآمدی نظام واقعی اسلامی الگویی همیشگی برای تمامی ملت‌ها و ادیان می‌دانند، به ویژه در شرایط امروز که ملت فلسطین در سخت‌ترین اوضاع خود به سر می‌برد. در بغداد همزمان عراقی‌ها مهمترین میدان پایتختشان را به دیوار نگاره وعده صادق مزین کردند، وعده‌ای که نمادش حمایت از ملت مظلوم فلسطین در مقابل اقدامات ددمنشانه رژیم اشغالگر صهیونیست است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. جام جهانی پارا تیراندازی با دو مدال دیگر برای تیم کشورمان پیگیری شد و نسرین شاهی اولین طلا را کسب کرد. در ادامه این رقابت‌ها در کره جنوبی امروز در تپانچه وادی بانوان نسرین شاهی مدال طلا و ساره جوانمردی مدال برنز گرفتند و فائزه احمدی به عنوان ششمی بسنده کرد. پیش از این نیز برای تیم کشورمان محمد رضا میرشفیعی در تپانچه وادی مردان و تیم ایران با محمد رضا میرشفیعی و نسرین شاهی در تپانچه بادی میکس موفق به کسب نشان نقره شده بودند. رقابت‌های دو و میدانی جوانان آسیا در امارات با دو مدال طلا و نقره برای تیم ایران همراه بود. در این دور از رقابت‌ها نازنین فاطمه ایدیان در 400 متر بامانه ضمن جابجایی حد نصاب ملی جوانان و بزرگسالان ایران مدال طلا دریافت کرد و مهدی هفت چشمه در ماده پرتاب چکش با پرتابی معادل 66 متر و 64 سانتی متر نشانه نقره گرفت. تیم ملی فوتسال ایران فردا در فینال 17 دوره جام ملت‌های آسیا برابر تایلند میزبان رقابت‌ها سفاری می‌کند. این دیدار ساعت 14:30 دقیقه در سالن بانکوک آرنا آغاز می‌شود و تیم کشورمان در صورت پیروزی 13 بار قهرمان آسیا می‌شود. پیش از ظهر فردا هم دو تیم تاجیکستان با ازبکستان دیدار رده‌بندی را برگزار می‌کنند و افغانستان و قرقیزستان هم برای معرفی نماینده پنجم آسیا در جام جهانی برابر یکدیگر سفاری می‌کنند. مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان ایران امروز با یک دیدار در اصفهان پیگیری می‌شود و از ساعت 16 زوباهن پذیرای تیم طبیعت تهران خواهد بود. پیش از این شهرداری گرگان در دو بازی ابتدایی از مراحل پنجگانه نیمه نهایی موفق به شکست محرام تهران شده است. و چند خبر از فوتبال باشگاهی در اروپا. در آغاز هفته 33 لیگای اسپانیا رئال مادرید 1-0 سوسییداد را شکست داد و در صدر جدول 84 امتیازی شد. امشب خیرونا با لاس پالماس، آلمریا با خطافه، آلاوز با سلتا ویگو و آتلتیکو مادرید با بیلبائو دیدار می‌کنند. در هفته 34 سری آ ایتالیا هم یوونتوس با میلان، لچه با مونزا و لاتسیو با ورونا در هفته 31 بوندسلیگا آلمان با لورکوزن قهرمان زود هنگام مسابقات با اشتوتگارت، آگزبورگ با وردر برمن، بایر مونیخ با اینتراخت فرانکفورت، فرایبورگ با وولفسبورگ و لایپزیگ با دورتموند مساف می‌کنند و در دیدارهای آغازین هفته 35 لیگ برتر انگلیس، وست هم با لیورپول، فولان با کریستال پالاس، منچستر یونایتد با برنلی، نیوکاسل با شفید یونایتد، ولورهمپتون با لوتون، اورتون با برنتفورد و استون ویلا با چلسی دیدار خواهند کرد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، حالا که ساعت 14:38 دقیقه و 40 ثانیه است به پیک نیمروزی رسیدیم. صف وام ازدواج امسال در انتظار تصمیم بانک مرکزیه. وام ازدواج امسال حدود 2 برابر شده، اما در صورتی که سهمیه بانک ها برای این وام در مقایسه با سال قبل افزایش پیدا نکنه، صف متقاضیان این وام امسال هم همچنان افزایش پیدا میکنه. در این باره گفتگو میکنم با خبرنگار گروه بانک و بیمه خبرگزاری صدا و سیما، خانم باصفا. خانم باصفا، چه تغییری در مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری رخ داده؟
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. وام ازدواج در سال جاری برای آقایان زیر 25 سال و خانمای زیر 23 سال 350 میلیون تومان شده و برای باقی افراد 300 میلیون تومان در نظر گرفته شده. بله. وام فرزندآوری هم در سال جاری برای فرزند اول 40 میلیون تومان، فرزند دوم 80 میلیون تومان، فرزند سوم 120 میلیون تومان، فرزند چهارم 150 میلیون تومان و فرزند پنجم و بعد از اون 200 میلیون تومان در نظر گرفته شد. یعنی رقم وام ازدواج در سال جاری برای گروه های سنی مختلف به تناسب افزایش پیدا کرد.
حالا از شرایط صف وام ازدواج بگیم.
بله، در سال
چند نفر الان تو صفن همچنان؟
بله، در سال گذشته حدود 150 هزار نفر در صف وام ازدواج موندن. در سال جاری نمایندگان مجلس رقم 300 هزار میلیارد تومان رو برای وام ازدواج در نظر گرفتن. با توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شد و با مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام دادن، کف سهمیه برای وام ازدواج برای بانک‌ها 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شد. یعنی این رقم مثل پارسال هم 200 هزار میلیارد تومان بود، امسال هم همین رقم تعیین شد. در صورتی که
یعنی با این عدد پوشش میده حتی اون صف ازدواجی که پارسال بوده.
همون دقیقاً مطلب همینجاست.
همچنان موضوع ادامه دار
همچنان ادامه دار میشه. یعنی 150 هزار نفر از سال قبل موندن، امسال دوباره یه تعدادی ثبت نام میکنن و این صف وام ازدواج امسال هم افزایش پیدا میکنه. البته یه نکته ای هست، هنوز بانک مرکزی این کف 200 هزار میلیارد تومان رو به طورت قطعی به بانک ها ابلاغ نکرده. اونطور که معاون اعتبارات بانک مرکزی گفته، دارن توان بانک ها رو بررسی میکنن. اگر ببینن که بانک ها توان بیشتری برای پرداخت وام ازدواج دارن، ممکنه که این رقم افزایش پیدا کنه. در غیر این صورت صف وام ازدواج امسال نسبت به سال قبل قطعا افزایش پیدا میکنه.
سپاسگزارم از شما خانم باصفا، خبرنگار گروه بانک و بیمه خبرگزاری صدا و سیما. خب همچنان با پیک نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم. 39 شرکت دانشمندان در حیطه‌های اجتماعی و اقتصادی تا فردا 9 اردیبهشت در هتل ارم دستاوردهای خودشون رو به مردم معرفی می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها تا نگاه نوی واقفین توانستن خدمات پرهزینه درمان رو برای مخاطب‌هاشون صفر کنند.
برای درمانشون کاملا ناامید شده بودن، چون توصیه پزشکا قبل از اینکه به ما مراجعه کنن این بوده که ایشون به علت توده که روی دستشون داشتن نیاز به قطع دست داشتن، ولی با ورود به مجموعه ما و کاری که در واقع ما تونستیم انجام بدیم توده ایشون درمان شد و ایشون دیگه به هیچ وجه نیاز به قطع عضو نداشتن.
این صدای دکتر شهزاد یعقوبی است. درباره یکی از روزهایی میگوید که خودش با 24 نفر دیگر درسشان که تمام شد رفتن بیمارستان‌های دولتی برای درمان خانواده هایی که زیر برگه آزمایششان سرطان پوست، سینه و توده های شکمی تایید شده بود. سما منصوری، کادر درمان:
توده سرطانیشون خیلی نزدیک به چشمشون بوده و احتمال اینکه به عصبهای چشم آسیب برسونه و منجر به تخلیه چشمش بالا بوده. می‌بینیم به صورت کامل درمان شده.
اسم سرطان کم حراسی برایشان نبود. هزینه‌ها هم همینقدر نگرانشان می‌کرد و گاهی درمان را رها می‌کردند. نسیم شرقی، کادر درمان:
زمانی که ما گفتیم هزینه پرداخت شده به قدری خوشحال شدن که گفتن که چه کسی هست که این هزینه ها رو پرداخت کرده.
آنهایی که نه این پزشکا میشناسندشان نه میخواهند در این نمایشگاه نامی از آنها برده شود. شهرزاد یعقوبی، متخصص سرطان:
تامین سرمایه ما با استفاده از وقف انجام شده.
میرآقایی، مدیر عامل پیشرو فناوران درمان پارس:
دانش فنی که ما به قول خودمون بهش رسیدیم بدون هزینه کارت‌های واقفان محترمی که امروز الان در واقع امکان نداشت امروز محصول تبدیل بشه.
حضور این واقفان باعث شده که ما هم علم و دانشی که داریم رو وقف این جامعه بکنیم.
این وقف کردن خودشان را در حرف‌های دکتر خدامی می‌شود پیدا کرد. وقتی یکی از بهترین دانشجویان دانشگاه یوتای آمریکا شده و پست دکترایش هم از هاروارد گرفته و آنجا نماند، پیشنهادها را نادیده گرفت. خدامی پست دکترای بیولوژی مولکولی از دانشگاه هاروارد آمریکا:
بنا بود توی دانشگاه تگزاس مشغول بشم به عنوان هیئت علمی. سال 96 که اومدیم فناوری جدیدی رو شروع کردیم که کلا در دنیا هم ناشناخته بود، در حوزه توسعه درمان‌های نقایص ژن درمانی بیماری‌های ژنتیکی نظیر بیماری پروانه‌ای، بیماری تالاسمی وارد در واقع میدان شده.
دهخانی زاده، دکترای سرطان شناسی از دانشگاه آمریکا:
مسیر کلا داره به سمت یک سری روش‌های نوینی حرکت می‌کنه که بحث وقت هم خوبه که همراه با این پا به پای این به سمت روش‌های نوین هم در واقع وارد بشه.
همسر دکتر خدامی است. یک تیم 45 نفرند که میگوید حالا که وقف‌ها هم به روز رسانی شده، داشتن فناوری روز دنیا با بهترین کیفیت در کشورمان دور از دسترس نیست اگر این وقف‌های جاری ادامه داشته باشد. فاطمه عبدالوند، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان خبرها و پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجموعه خبری. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 19:07 است. خدا نگهدار.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شفاژ و رادیاتور بوتان. انتخابی مطمئن.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
امسون قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین. شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هویت.
راشن با علی جدا کرد. فرقه ای شدن به نام شورشیان بر علی. اینها شروع کردن خون دل به دل علی وارد کردن. عجیب. و علی هم تا وقتی که اینها قیام مسلحانه نکرده بودند با اینها مدارا کرد، حد اکثر مدارا، حتی حقوق اینها را از بیت المال قطع نکرد، آزادی اینها را محدود نکرد. جلو چشم دیگران می آمدند، بهش جسارت می کردند، اهانت می کردند، باز علی حل می بردید. یه روز علی بالای منبر بود، یه کسی یه سوالی کرد، علی بلبداهای جواب بسیار عالی بهش داد. یکی از خارجی‌ها اونجا بود، گفت قاتله الله ما افقه، یعنی خدا بکشه اینو، چقدر ملا. اصحابش خواستن که بریزن به سر او، فرمود چه کارش داری؟ یه فوشی به من داده، کارش نمیش کن. علی مشغول نماز خوندن است، نماز جماعت داره میخونه، خلیفه مسلمین است. این چه حلم است از علی؟ مشغول قرائت قرآن است. اینا که به علی اقتدا که نمی کردن، گفتن علی مسلمان نیست، علی کافر، علی مشرک است. در حالی که علی مشغول قرائت حمزه سوره بود، یکی از اینها به نام ابن الکوا با صدای بلند این آیه قرآن خوند، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. خطاب به پیغمبر است، ای پیغمبر به تو وحی شده است و به پیغمبران پیشینم وحی شده است، اگر تو هم مشرک بشی یا اون پیغمبران هم اگر مشرک بشنن، تمام اعمالشون هدر رفته است. این آیه را خون خواست دیگه، علی ما قبول داریم، اول مسلمان تو هستی، سابقه در اسلام چنین است، خدمات چنین است، عبادت چنین است، اما چون مشرک شدی، این به علی میگه تو مشرک شدی و خدا رو نمیشناسی، چون تو مشرک شدی برای خدا شریک قائل شدی، در نزد خدا هیچ اجری نداری. علی چیزی رفتار میکنه؟ علی به حکم این که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، یعنی هر وقت دیدید قرآن میخونن استماع کنید، گوش کنید، او داره قرآن میخونه. تا او شروع کرد این آیه را خوندن، علی سکوت کرد، گوش کرد. وقتی که تمام کرد دو مرتبه ادامه داد، باز تا ادامه داد دو مرتبه همون آیه را تکرار کرد، باز علی سکوت کرد، آیه او رو گوش کرد، تمام کرد، ادامه داد. بار سوم که او شروع کرد یا بار چهارم که شروع کرد، دیگه علی اعتنا نکرد، این آیه را خوند، فصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اعتنا نکرد و نماز را ادامه داد.
هویت.
رادیو ایران با همکاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس برگزار می‌کند. کارگاه آموزشی و نشست ایرانیاران استان هرمزگان با حضور برنامه سازان رادیو ایران و رادیو خلیج فارس، جمعه 7 اردیبهشت 1403 ساعت 16 تا 18. شما علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاه و نشست، کافیست کلمه هرمزگان را به سامانه 30090090 پیامک کنید. اطلاعات تکمیلی درباره محل برگزاری نشست برای شما ارسال خواهد شد. کانون ایرانیاران رادیو ایران.
نگین. نام‌آوران ایران زمین. اشعارش با طراوت بودند و بی تکلف، با نشانه‌های فراوان از تسلط سراینده بر شعر و شاعری. شاید هم سختی‌های زندگی که دست تقدیر برایش رقم زده بود اشعار او را زیباتر و دلنشین‌تر می‌کرد. از دست دادن پدر و مادر در طفولیت و مرگ همسر در جوانی، گویا طبع او را در سرودن اشعاری زیبا و جذاب بیش از پیش شکوفا کرده بود، اشعاری که هنوز هم بر زبان بسیاری از مردم جاری و ساری است.
سید عمادالدین حسنی برقعی، معروف به عماد خراسانی، در بهار سال 1300 در یکی از روستاهای اطراف مشهد به دنیا آمد. عماد در 3 سالگی مادرش را از دست داد و در 6 سالگی پدرش را، و از آن زمان تحت سرپرستی پدر بزرگ مادری خود قرار گرفت. او از 9 سالگی به تشویق دایی خود به شعر خوانی و سرودن شعر روی آورد و در جوانی با تخلص شاهین و شاخص شعر می گفت و سپس تخلص خود را عماد برگزید. عماد شاعری گوشه نشین بود و کمتر در مجامع عمومی حضور می یافت. با این وجود سروده های او مورد احترام ویژه شاعران معاصر کشور از جمله فریدون مشیری، مهدی اخوان ثالث و حسین منزوی قرار گرفته است. این غزل سرای معاصر ایران زمین سرانجام در 28 بهمن 1382 در تهران و در سن 82 سالگی جان به جان آفرین تقدیم کرد.
سروده های عماد به سبک و سیاق غزل سرایان گذشته ایران چون سعدی و حافظ است، اما او تجربیات غزلی خود را درونی کرده و آنها را در قالبی هنری ارائه داده است. از این رو غزل عماد روح تراوت و تازگی دارد و برای مخاطب احساسی نو را تداعی می کند.
بسیاری از غزلها و اشعار عماد توسط هنرمندان موسیقی اصیل ایرانی خوانده شده و برای مردم آشنا هستند. این ابیات بخشی از یک غزل سروده شده توسط عماد خراسانی است.
همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع، قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز. گرچه رفتی ز دلم حسرت روی تو نرفت، در این خانه به امید تو باز است هنوز. این چه سوداست عمادا که تو در سر داری، وین چه سوزیست که در پرده ساز است هنوز.